أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. چون وزن حق است، اون کاری که حقیر است وزین خواهد بود، و چون وزین است و ثقیل است تحملش عادی نیست. لذا درک معارف حق آسون نیست، یک تخلق به اخلاق کریم آسون نیست، و انجام اعمال صالح هم آسون نیست، بر انسان سخت است. و چون باطل سبک است، پذیرش عقاید انحرافی سهل است، تخلق به اخلاق آلوده آسان است، انجام کارهای محرم آسان است. لذا حدیثی در خصال از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که اون چه که در دنیا بر انسان دشوار است باعث سنگینی ترازو در قیامت خواهد بود. من ثقلت موازینه می شود، و اون چه انجامش برای انسان آسان است باعث سبکی ترازو در آخرت خواهد بود، ناظر به همین است. یعنی درک معارف حق، تخلق به اخلاق الهی، انجام تکالیف الهی بر انسان دشواره. فمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم. حالا اختصاصی به قتال ندارد، حج هم همینطور است. تکلیف اصولا چون کلفتی است برای انسانهای عادی. البته برای اوحدی از انسانها همه این امور تشریف است، هیچ کدامش تکلیف نیست. بنابراین اون روایتی که از خصال از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که اون چه که باعث سنگینی ترازو در قیامت است انجامش در جا برای انسان سخت است، از همین جهت. و اون حدیث معروف که حفت الجنتو المکاره و حفت النارو به شهوات هم مناسب همین است. شهوت مطابق با میل آدم است، انجامش آسانه. مکرمت با مکرهت همراه است. لذا فهمود حفت الجنتو بالمکاره و حفت النارو به شهوات. این دو حدیث در قرر و درر آمودی از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که المکارمو بالمکاره، کرامت ها به آسانی به دست نمی آید. نظیر همون صوم و قتال امثال ذلك. که کتب علیکم القتال و هو کره لکم. جهاد کرامت است. این گونه از مکارم الهی با مکاره بدنی همراه است. المکارمو بالمکاره. این دو سه حدیث در تتمه بحث‌های روایی. اما این که فرمود من ثقلت موازینه، اگر کسی میزان او وزین بود بر اساس انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این هشت قرآنی دارد. قهرن من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضی است، و اگر معیشت او معیشت راضی بود خود او هم راضی است. وقتی خودش راضی بود خدا از او راضی است. کسی که به قضای الهی راضی و به قدر او راضی باشد، چنین کسی جزء کسانی است که خدا از او راضی است. لذا درباره این گروه همون رضی الله عنهم و رضوا عنه، حاصل دو رضوان همان است که در بخش پایانی سوره فجر فرمود راضیتن مرضیتن. اون نفسی که راضیه به قضای الهی است، یک عقاید و اخلاق و اعمال او مورد رضای خداست، دو چنین انسانی که راضیتن مرضیتن هست دارای نفس مطمئن نمی شود. وقتی دارای نفس مطمئن نبود، راضیه به قضای الهی بود و کارهای او مرضی الهی بود، از اون به بعد او را به آسانی می برند. اینه که ذات اقدس اله فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. اگر دارای عناصر محوری سگانه طمأنینه راضی بودن و مرضیه بودن بود، از اون به بعد خدا دستور می دهد که بیا. معلوم می شد این هنوز بین راه است. یعنی اگر کسی به مقام نفس مطمئن رسید و در حدی بود که گفت لیطمئن قلبی، هنوز تو راه است، هنوز به پایان راه نرسیده، منتها از اون بعد او رو میبرند دیگر. این جز ضیوف الرحمن است، دیگه لازم نیست با تلاش و کوشش برود، بلکه با جذبه میبرند. در از آن است از تعبیر ارجعی معلوم میشود این چنین شخص هنوز تو راه است، به پایان نرسیده. متقابلا اگر کسی کارهای سبک انجام داد که حفت نارو به شهوات، چون نار در پایین است انسان سقوط می کند. هوی الی النار دارد. لذا فهمت به اما من خفت موازینه فا امه هاویه. این در تحت تدبیر مادری که سقوط هست زندگی میکنند. یکی از اسما و القاب جهنم هاویه است، برای اینکه او در پرتگاه است، در سقوط است، محواست و مانند آن. و سیئات باعث سقوط انسان است. لذا در قرآن کریم گاهی به هوی تعبیر میکند، گاهی به هبوط تعبیر میکند. فرمود اینها هوی دارند یا هبوط دارند، نظیر اون چه که به شیطان فرمود فهبد. اینجا جای انسان متکبر نیست که بخواست خدا تمام بخشای سوره مبارکه اعراف مشخص میشه. مطلب بعدی آن است که فرمود اونایی که موازینشون سبکند به آیات ما ظلم کردند. ظلم به آیات الهی که در نظام تکوین که در نظام تشریع به این است که در نظام تکوین نعم الهی را که آیات الهی است ناقص کند، بیجا صرف کند. در نظام تشریع احکام الهی را تحریف کند و به دست فراموشی بسپارد. چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی وقتی ناقص شد انسان خاسر خواهد. فمود خسر و انفسام چرا به ما کان و با آیاتنا یزدمون. ظلم همون نقص است. در سوره مبارکه کهف که فرمود کلتل جنت این آتت اخول هم ولم تدل منهو شیعا، هیچ کدام از این دو باغ ظالم نبودن، یعنی میوه ها خودشون رو بنده کافی دادن. باقی که مسمر است، پرسمر است، میوه ده است، این باغ ظالم نیست. درختی که کم ثمر است میوه های سالم نمیدهد، میگن این شجر ظالم است. ظلم یا نقص، همین ظلمی که معنای نقص است اگه درباره مسائل فقهی، حقوقی، اخلاقی بازگو بشود، همین ظلم مصطلح را به همراه دارد. در سوره کهف که فرمود اون باغ لم تظلم منه شیئا، یعنی لم تنقص. خب گرچه ظلم در حقوق و فقه و اخلاق معنای معهود را دارد، ولی اون ریشه اصلیش همچنان محفوظ است. عمدان است که فهمود چون اینها به آیات ما ظلم کردن سرمایه خود را باختن. معلوم شد آیات ما همون سرمایه ایناست، فطرت اونها آیات ماست. اون نفس ملهمهی که فالهمها فجورها و تقواها باید خیر از راهها را بر اساس تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه طی کند، اگر ناقص شد خاسر است. فهمو تعالی کل لذین خسر و انفسها، چرا؟ چون به ماکان و به آیاتنا یلدمون. یه وقت انسان گناه مقطعی دارد ولی سرمایه را نمی بازد، اما این کانه کانه استمراری است. یه وقت است به ما یزلم است، یه وقت به ماکان و به آیاتنا یلدمون است. اگر ده به انسان معاذ الله ظلم مستمر بود، نقص مستمر بود، هر روز از سرمایه میخورد و هر روز از سرمایه خود خودش گم میکند و دیگری به جای اون مینشیند که بحثش قبلا گذشت. خب وقتی یک خلعی شد شیطان اینجا را پر میکند. خسر و انفسهم به ماکان و به آیاتنا یلدمون. این بخش بحث به زهای تموم شد. خب تا کنون از مبدع و معاد و وحی و نبوت به نحو متن اشاره شد که اونگاه در بخشای متعدد همین سوره مبارکه اعراف این سه بخش بازگو می شود. چون مهمترین مسئله در تعلیم کتاب و حکمت و تربیت شناخت انسان است. انسان است که باید به مبدع معتقد باشد، به معاد معتقد باشد، به بین مبدع و معاد که وحی و نبوت است معتقد باشد و متخلق باشد و عمل کند. در این ماجرای بعدی آفرینش انسان را، تمکن انسان در زمین و مانند آن از نعم الهی را میشمارد. آنگاه جریان پیدایش و پرورش آدم و سجده ملائکه و تمرد شیاطین اینها را بازگو میکند. که این یک متن نیست در مقابل شرح بعدی، اجمالی است در مقابل تفسیر بعدی. فمود ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. تمکین هم مال بدن انسان است، هم مال جان انسان. به دلیل اینکه در شرح بعد از متن هم از بدن انسان سخن به میون می آید، هم از جان انسان. شکری که هست هم در قبال نعمتهای بدنی است، هم در قبال نعمتهای روحی. در تمکین آفرینش مکان لازم است اولا، خلقت متمکن لازم است ثانیا، استقرار متمکن در مکان لازم است ثالثا، تأمین نیازهای متمکن لازم است را بیان. این امور چهارگانه مال تن آدمی، ما زمین رو خلق کردیم، شما رو آفریدیم، یعنی بدنتون رو از خاک و امثال خاک آفریدیم، شما رو در زمین مستقر کردیم، معایش بدنی شما رو هم دادیم. معایش جمع معیشت است، معیشت مایت عیش و بل انسان است. خب این امور چهارگانه مال تن شما، این مال مکان است و متمکن است و معیشت است و استقرار متمکن در مکان است و معیشت چنین متمکن. در قبال مکان، مکانت هست، منزلت هست، رتبت هست. مکانت آفری، روحی که دارای مکانت هست آفری، این روح را با اون مکانت های رفیعه رسون. معایش روحانی را که باعث ثبات و بقا و دوام چنین متمکنیز خلق کرد. این امور چهارگانه مال روح آدم، اون امور چهارگانه مال تن آدم. این هشت نعمت را بازگو میکند به طور مفصل. خب این که فرمود ولقد مکناکم، این متن را با لام تأکید، با حرف تأکید به نام قد از یک سو، با تقدیم ما حقه و تأخیر از سوی دیگر، این جریان را با تأکید یاد میکند. چون مفعول به که مفعول بلا واسطه است، این از هر مفعولی به اون فعل نزدیکتر است، چسبیده به فعله. ولی این را ذات اقدس را در این کلمه آخر ذکر کرد. این لکم که مفعول مل واسطه است، نه برا واسطه، و رتبش متأخر است، او را مقدم ذکر کرده. فرمود لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه. این معلوم میشود که تمام معیشت ها برای انسان است. یعنی اگه دریا صحراست و باغ و بوستان است و معادن و مانندان است، اینا معیشت آدمی است. معایش هم معمولاً با یا قرائت می شود، برخلاف صحائف، کرائم، عقائد و وظائف که اونها با همزه قرائت می شود، چون اونها یا اصلی نیست. در معیشت چون یا اصلی است، از آشه است، این یا جزء کلمه است و زائد نیست، لذا در جمع این یا محفوظه، میگن معایش. اما وظیفه، صحیفه، کریمه، عقیله، اینا چون یاد جزء کلمه نیست، از این جهت میگن عقائل، کرائم، وظائف، صحائف و مانندی ها. برخی ها معایش قرائت کردن نظیر صحائف و وظائف، و اونها مورد اعتراض قرار گرفتن که این اصلیست، زائد نیست که شما رو به همزه قرائت کردید. لیکن عده دفاع کردن که صاحب المصباح المریر معایش را از معشه می دارد نه از آشه. اگر از معشه دانست قهرن یا زائد است، نظیر اون کلمات خواهد بود که به همزه قرائت می شود. ولی معمول و معروف همان است که این یا جز کلمه است، قهرن جمعش معایش خواهد بود. به هر تقدیر این امور چهارگانه مربوط به تن، اون امور چهارگانه مربوط به جان که ما شما را متمکن کردیم. نشانه این که مکین بودن گاهی مربوط به طبیعت است، گاهی مربوط به فراطبیعت، این است که در بخش‌های طبیعی می‌فهمد ما انسان رو که نطفه بود فی قرار مکین، یا او رو در زمین مکین کردیم، متمکن کردیم و مانند. اگر رحم قرار مکین است، جاگاه نطفه قرار مکین است، معلوم میشه که مکان مادی است. گاهی از قوت اندزل عرش مکین از فرشته وحی به عنوان مکین یاد میکند که او متمکن است، یعنی داره مکانت است. درباره ادریس و امثال ادریس داره که رفعناه مکانا علیا، اونها مکانت علیا است. وگرنه مکان به این معنا که یه جرم مادی باشد، او برای انسانهای عادی هم هست. الان شما بینید کفار برای کرات دیگر هم به فکر تأسیس ترمینال هم. این چیه نیست که اونها الان به مکان علی رسیده باشند. درباره ادریس و امثال ادریس که در دفعناه و مکان علیا، درباره کفار قرآن کریم داره که لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بروی اینها باز نمی شود. معلوم شد این آسمانی است که مکانت دروست، نه آسمانی که مکان باشد. مگر نه الان ببینید کفار با سرنشین بی سرنشینی وسائل رو می فرستن. پس مکان و مکانت هر دو در قرآن کریم آمده و ذات اقدس اله برخی را به مکانت اولیا و برخی را در مکان متمکن کرده است. در جریان معیشت هم در سوره مبارکه هجر فرمود ما معایش برای شما آفریدیم که شما تعبان اون را نداشتید، دیگران را هم ما متنعم کردیم. آیه 20 سوره مبارکه هجر این است که والارض مددناها والغينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائشة كبال انجا لكم مقدم است و من لستم له برازقین، کسانی را که شما توان تأمین روزی اونها را ندارید ما معاش تأمین کردیم. و برای اینکه روشن بشود معیشت اهم از مادی و معنوی است، در سوره مبارکه زخرف آیه 32 به این صورت آمده است: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اونا خیال میکنن نبوت و ولایت و خلافت و امامت و رسالت امثال ذلک به دست اونهاست. ما روزی های ظاهری را به دست اونها ندیدیم تا توضیح کنن، چه رسد بین ارزاق معنوی را. هم ارزاق معنوی توضیحش به دست خداست، هم ارزاق ظاهری روزیش به دست خداست. منتظات اقدس اله نعمی که میدهد، این نعم به عنوان آزمون است و اگر کسی از این بهره سوء برده است گرفتار عذاب میشود. چون در اوائل سوره مبارکه انعام آیه 6 به این صورت گذشت: علم نمکن لکم و ارسلن السماء علیهم مدرارا و جعلن انهار تجدی من تحتهم فا اهلکناهم به ذنوبهم و انشانا من بعدهم قرن الاخرین. مطلب مهم آن است که بازگو کردن این نعم برای آن است که انسان متفکر بشود و نتیجه توبای تفکر همون ذکر و شکر است. در مسئله ذکر فرمود قلیلا ما تذکرون، در مسئله شکر فرمود قلیلا ما تشکرون. چون قلیلا ما تفکرون و قلیلا ما تعقلون، و اون که کم میفهمد کم به یاد خداست، کم هم شکر میکنه. اون که زیاد میفهمد زیاد به یاد خداست، زیاد هم شکر میکنه. لذا دارد برهان قام میکند. در سوره هش فرمود این نعم رو نه شما خودتون آفریدید، نه اون کسانی که من لستم له برازقین در کنار سفره شمایه. لذا گاهی میفهمد آتوه من مال الله الذی آتاکم. خب اینا برهان مسئله است تا انسان به فکر بیفتد. اونگاه قلیلا ما تذکرون میشود کثیرا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون میشود کثیرا ما تشکرون. اون ذکر و این شکر محصول اون فکر است که با این برهان حاصل میشود. هم خودتون که خلق نکردید، مثل شما هم که خلق نکردید، ما هم شما رو متمکن کردیم. و این هم زوال پذیر است به دلیل همون بحث هایی که در آیه 6 سوره مبارکه انعام بود. در بخش های دیگر دارد به این که کسانی که آثار باستانی شناسن اونا میدونن ما یه عده رو به خاک سپردیم که از شما مقتدرتر بودن. خب پس اینها وسیله است نه هدف، و برای اینکه بفهمید و متشکر باشید و ذاکر. اگر انشاءالله درکتون قوی بود ذکرتون زیاد است، شکرتون هم زیاد. درکتون ضعیف بود به جای ذکر و تذکر و حفظ نسیان دامنگیرتون می شود. بعد از نسیان اسیان دامنگیرتون می شود. بعد از اسیان یه مدتی مهلت می دهید. اگر متذکر نشدید اهلکناهم بذنوبهم دامنگیرتون خواهد شد. در صدر همین قصه هم آمده است: بکم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون. حالا از اون تند و تیزی انذار برد می گذرد، می فهمد ما که نخواستیم همیشه با انذار سخن بگوییم، که بخش مهمش با برهان است. ولی بدانید اگر این برهان اثر نکرد، شما متذکر نبودید، ناسی می شوید، به دنبال نسیان اسیان است و کفران نعمت، به دنبال کفران نعمت و جاها بأسنا بیاتن و هم قائلون دامنگیرتون می شود. خب ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون چون که قلیل من عبادی الشکور. اونجا فهمد قلیلا ما تذکرون. اینا در حقیقت ضمن این که برهان قام میکند هشدار است. این متن را با شرح مبسوطی که در پیش هست تبیین میکند. میفهمد این که ما گفتیم ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون، مبدأش این است: بلغت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. که این هم مربوط به نعم چهارگانه طبیعت است، هم مربوط به نعم چهارگانه فرا طبیعت، هم مسئله خلقت است، هم مسئله مسجود شدن فرشته ها. و این شیطان هم در هر دو جهت کمین کرده است. مطلب بعد این که اینکه فهمود برقد خرقناکم سم سورناکم سم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، آیا این ناظر به آن است که ذات اقدس اله اول انسانها را آفرید این انسان ها مسئول نبودن، اون رشد عقلی رو نداشتن. بعد در بین این انسان های غیر مسئول و غیر رشید آدم سلام الله علیه را انتخاب شد بر اساس ان الله اصطفى آدم. بعد این آدم که صفوه خدا بود، مصطفی خدا بود، ذات اقدس الهی به فرشتگان فرمود به آدم سجده کنی. این است تا لازمش اون باشد که انسان ها فرزند آدم و حوا هستند. یک آدم و حوا معاذ الله فرزند پدر و مادر قبلی بودند. دو اون پدر و مادر قبلی، اون انسان های ساده و غیر مسئول باعث پیدایش آدم و حوا شدند. آدم و حوا صفوه بودند و انسان مسئول بودند. از اون به بعد مسجود ملائکه شدن تر شده. آیا این است یا نه؟ برخی خواستند به این آیه استشهاد کنند که همونطوری که افراد عادی پدر و مادری دارند، آدم و حوا هم پدر و مادری دارند. و اینکه خدا فرمود لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این مرحله سوم است. مرحله اول آفرینش همه انسان هاست. مرحله دوم انتخاب اون صفوه و صفی است که آدم سلام الله علیه باشد. مرحله سوم دستور سجده ملائکه برای آدم. این گونه از تعبیرات صراحتی در اون ترتیب ندارد. گاهی ممکن است ذات اقدس اله به نسل کنونی حرفی بزند که این حرف مربوط به گذشته های اوناست. مثل اینکه خداوند به انسان هایی که در اصل نزول وحی بودند می فهمد ما شما را سوار کشتی کردیم، حملناکم فی الجاریه، در حالی که کشتی نوح مرکوب اجداد اینها بود نه اینها. یا در باره بنی اسرائیل، اقوامی که در عصر نزول قرآن کریم بودند، فهمودن اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. خب یهودیایی که در اون عصر بودن که کوه طور بالا سر اونها قرار نگرفت، اونها که به صاعقه مبتلا نشدند، اما گذشتگانشون به این احکام محکوم بودن. بذا ذات اقدس اله نسل متأخر را محکوم میکند به حکم نسل متقدم. این که حق است. الان بحث در پیدایش خود آدم سلام الله علیه است. اون حق است که اینها همشون از یک نورن و تحویل خاتمشون میدن. و اما عمدان است که خود هست آدم و حوا سلام الله علیه ما فرزندان افراد قبلی بودن یا نه؟ عده‌ای بر این پندار باطلن که انسانهای قبل از هست آدم وجود داشت یک، و آدم و حوا هم فرزندان اونها بودند دو، منتها اونها غیر مسئول بودند و هست آدم و حوا مسئول. و آیه ان الله اصطفى آدم، این آیه سوره مبارکه اعراف رو شاهد میگیرن و بعضی آیات دیگر را. اما اون چی که معروف بین المسلمین است این است که تمام انسان هایی که فعلا رو کره زمین زندگی میکنند فرزندان آدم و حوا سلام الله علیهما هستند. یک، آدم و حوا سلام الله علیه ما فرزند کسی نیستند. دو، و اگر قبل از آدم و حوا انسان‌هایی بودند، بشرهایی بودند، چون که روایات دیگر تأیید می‌کند، اونا نسلشون منقرض شدند. سه، و آدم و حوا با ترتیبی که خداوند در قرآن کریم بازگو کرده است، از همه این خاک، از تراب، تین، همه مسنون، سلسال و مانند اون با حفظ مراتب خلق شده. چهار، حالا درباره این مراحل اون اندازه که بحث تفصیلی اجازه میدهد، اونم مربوط به سوره مبارکه اعراف است، باید بحث میشه. عمده آن است که در این گونه از موارد که اینا بهش تمسک میکنن، این هم میتواند ترتیب ذکری باشد یک، و هم میتواند خطاب باشد به نسل کنونی، به اون چه که در باره گذشتهشون و جدشون واقع شده است. دو، عمده همون بحث هاییست که در سوره مبارکه آل عمران مبسوطاً گذاشت. در سوره آل عمران جریان پیدایش و پرورش آدم سلام الله علیه را به صورت خوب بازگو میکنند. آیه 59 سوره مبارکه آل عمران که اونجا مفصل در همون سوره بحث شد این بود. یهودیایی که درباره مسیح سلام الله علیه اعتراض داشتن، ذات اقدس اله به عنوان جدال احسن به اونها مجادله میکنند. میفهمد شما درباره حضرت عیسی چه اعتراضی دارید؟ میگه چون او پدر نداشت نمیتواند به دنیا بیاید. اون دوستان افراطی ای رو ابن الله پنداشتن، دشمنان تفریطی معاذ الله درباره مریم سخنانی گفتن که ما کان ابو کمر از سوء ما کانت امو که بقیه. فمون نه اون افراط صحیح هست نه این تفریط. برای اینکه شما که آدم و حوا رو قبول دارید، شما که موحدی، وحی رو قبول دارید، تورات رو قبول دارید، موسی کریم سلام الله رو قبول دارید، انبیای ابراهیم رو قبول دارید، همه اینها به شما گفتن که آدم و حوا را خدا از گل آفرید. خب شما که قبول کردید که ذات اقدس اله توان اون را دارد که یک بشر را بدون پدر و بدون مادر بیافریند، خب تحمل این فکر، قبول این مطلب چقدر برای شما سخت است که کسی رو با داشتن مادر و بدون پدر بیافریند؟ این هم مقدماتش معقول است هم مقبول، لذا میشه جدال احسن. آیه 59 سوره مبارکه آل عمران این بود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب نه دوست نادان میتواند بگوید عیسی ابن الله است، نه دشمن دور از اندیشه میتواند تفریطانه بگوید ما کان ابو کمر اسو این ما کانت امو که بقیه. خب این آیه به خوبی دلالت بکند بر این که وجود مبارک است آدم فرزند پدر و مادری نبود. چون اگر خب آدم پدری داشت و مادری داشت، اونا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگفتن که جریان هست آدم با عیسی خیلی فرق میکنه. من که عیسی پدر نداشت، مادر داشت، اشکال مادر همین است، و آدم پدر داشت و مادر داشت، در حالی که خداوند این را حجت بالغه می داند روی جدال احسنش. تمو جریان عیسی مثل جریان آدم است. چطور آدم بدون پدر و مادر خلق شد؟ این که مادر داشت. خب اگر جریان هست آدم این بود که آدم پدری می داشت و مادری می داشت، منتها اونها انسانهای غیر مسئول بودن، هرگز خدا احتجاج نمی کرد، نمی فهمود که جریان هست عیسی با جریان آدم شبیه همه. گاهی گفته می شود به این که آیاتی که ظهورش این است که هست آدم دارای پدر و مادر بود بیش از این آیه است. این یک آیه است که دلالت می کند. مستحضرید که ترجیح به کثرت روایت و قلت روایت برای تأمین سند است. اون در بحث روایی است که مظنون و صدوره، وگرنه در بحث آیات که قطعی و صدوره، 10 تا آیه یه طرف باشه، یه آیه یه طرف باشه، اینا معادل همه. اون کثرت روایت یا شهرت روایی به مانند اون برای آن است که مسئله سند رو تأمین کند. هرگز نمی شود گفت که یه طرف 5 تا آیه است، یه طرف یه آیه. و این یه آیه هم قطعی است، اون 5 تا آیه هم قطعی. اینا معادل همه. ظهورها را باید سنجی، وگرنه از نظر سند کثرت آیه با قلت آیه از این جهت هیچ فرقی ندارد. حالا اگر ما در یک طرف یه روایتی داشتیم با خبر واحد محفوف و به قرینه قطعی بود، قطعی و صدور، از طرف دیگر 5-6 روایت داشتیم، یا از این حد هم گذشته به حد استفاضه رسید ولی به حد تواتر نرسید، خب اون یه دونه بر همین ها مقدم از سنده، چون اون خبر واحد محفوف به قرینه قطعی است، یه دونه است اما قطعی و صدوره، این مستفیض است به ظنی و صدور، چون مستفیض که متواتر نیست. غرض آن است که بررسی سندی و ترجیح به کثرت و شهرت در باب روایات برای آن است که سند تامین بشه، و این در بحث قرآنی اصلا راه نداره. پس ظاهر کثریه آیه 59 سوره مبارکه آل عمران این بود که وجود مبارک آدم سلام الله علیه فرزند کسی نیست. اونگاه لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه، یا ترتیب ذکری است، یک که این سمه گفتن مربوط به تقدیم تأخیر در ذکر است نه مذکور، مثل گزارش هایی که میدن، این گزارش هایی که میدن، خبرهایی که میخونن، معنیش نیست که اون چی که اول میخونن اول اتفاق افتاد، که اینا بر اساس اهمیتی که داره، یکی اول یکی دوم یکی سوم، گاهی ممکنه اونی که اول اتفاق افتاده در وسط ذکر بشه یا در آخر ذکر بشه و بالعکس. یا بر ترتیب ذکری هم می شود این سم گفتنها، یا مربوط خطاب به نسل فعلی است به لحاظ اون چی که درباره اجدادشون گذشته است به مانندان، وگرنه از این آیات هرگز استفاده نمی شود که انسان اولی یعنی آدم سلام الله علیه دارای پدر و مادر بودن. البته قبل از آدم بشرهای فراوانی بودن که نسل اونها منقرض شد. والحمدلله رب العالمین.